من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. در این امر اول در مقدمه واجب در کفایه، خب یک مسئله این بود که آیا این وجوب مقدمه مسئله اصولیه یا مسئله فقهیه یا کلامیه یا از مبادی احکام. نکته دوم این بود که این آیا لفظیه یا عقلیه. نکته سوم هم یک عبارتی در کفایه بود که اون عبارت را معنا کردیم. دیروز امر اول را تمام کردیم، مطالبی از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، از مرحوم آقای نائینی در نوشتیم در این که مسئله اصولی است، حتی بنابر این که بحث وجوب مقدمه باشه، یک اشکالی از آقای روحانی تقریبی که مرحوم آقای روحانی داشت، اینا را نوشتیم و آقایون حتما انشاءالله مراجعه بکنن. ضرورتی نمی بینم که ذکر بشه، چون خیلی مطالب به حساب چیزی نیست که حالا خیلی محل حاجت باشه، ولی حتما مراجعه بکنن. شاید مطالبی که ما نوشتیم نصف او را دیروز نقل کردیم، و اگر بخوایم ادامه بدیم امروزم همون مطالب تمام شاید نشه، ولی احتیاج نیست. اما آقایون حتما انشاءالله مراجعه بکنن. فقط اون نکته سوم که یک عبارتی مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه داشت در اشکال به آقای صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه، که بعد از آنی که ملازمه در مقام ثبوت محل اشکاله، چه معنا داره که ما بحث از مقام اثبات بکنیم؟ مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه دیروز عرض کردیم به این فرمایش مرحوم آقای آخوند اشکال کرده، ولی عرض کردیم اشکال ایشون وارد نیست. یک نکته ای دیشب به ذهن من در تقریب این کلام آمد که او را هم در نوشته نوشتیم، ولی خب برای تدریس کفایه اون را ذکر میکنیم. ببین، دلالت لفظیه اگر بخواد در مقدمه واجب باشه، قطعا دلالت التزامیه شه، چون اون مطابقیه و تزمنیه که توهمش هم نمیشه. دلالت التزامیه، چه التزامیه عقلیه چه التزامیه عرفیه، باید اول ما ملازمه را از خارج بفهمیم. مثلا میگیم وقتی میگه دوات بیار، چون از خارج میدونیم خود دوات برای نوشتن با قلم باید باشه، یعنی باید ملازمه از خارج واضح باشه تا بعد ما بگیم لفظ دلالت میکنه. ولی وقتی یک کسی اصلا ندونه بین دوات و بین قلم ملازمه هست، خود دلالت التزامی معنا نداره. دلالت التزامی عقلی هم همینطوره. وقتی که ما گفتیم آقا این ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اون وقت وقتی شارع میفرماید نماز بخون، میگیم به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه که وضو هم واجبه. اما اگه کسی ملازمه را متوجه نشه و ملازمه نباشه، خب دلالت التزامی معنا نداره. دلالت التزامی در طول اون ملازمه، یعنی ملازمه باید با غمزه عین از این دلالت باشه. به فرمایش مرحوم آقای آخوندین، بعد از آنی که ملازمه خودش ثبوتن محل اشکاله، شما دارید استدلال میکنی به این چیز. ممکنه بگی آقا ما به این میفهمیم که ملازمه نیست. نه، خب قطعا ملازمه نیست، به این لفظ دلالت نمیکنه. ولی ممکن اون ملازمه ملازمه بیان بالمعنی الاخص باشه. اینم یک توجیهیست که شاید این توجیه ادق از توجیهی که دیروز عبارت کفایه را کردیم باشه. علا ای حالن این مطلبی که به ذهن ما رسید اینجا بود و عرض کردیم که مطالبی تقریبا شاید دو برابر اونچه که دیروز عرض کردیم در نوشته هست، که انشاءالله امروز تایپ میشه گذاشته میشه، حتما مراجعه بکنن، مخصوصا در بعضی نکات فهم کفایه. اون کلمه اول که ان المهم المبحوث عن، چرا مرحوم آقای آخوند مهم را ملازمه قرار داده، اینها مراجعه بکنن انشاءالله که از دستشون نره. البته خب ذکرشم عرض کردیم خیلی چیز نداره،
ضرورتی نداره.
اما امر ثانی، در امر ثانی مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بحث تقسیمات مقدمه را شروع میکنه، که خود این امر ثانی چند بخشه، منها 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 منها، که یک تقسیماتی هست راجع به مقدمه داخلیه و خارجیه، یه تقسیماتی هست راجع به مقدمه وجود و وجوب و صحت و امتثال، یک تقسیماتی هست راجع به این که مقدمه متقدم و متأخر و مقارن و اینا. خودش عرضم به حضور شما در این امر ثانی ذکر میشه. یکی از بحثایی که معمولا ممکنه بعضی ها اشکال بکنن که به حساب ثمره عملیه نداره و حدود شاید 60 جلسه 70 جلسه از سال تحصیلی را بگیره بحث مقدمه واجبه، شاید بیشتر 70 جلسه 80 جلسه. خب این بحث مقدمه واجب خودش 5 جلسه هم نمیشه، 3 جلسه هم نمیشه. مطالبی که در شرط متأخر در شرط متقدم، اون مطالب مهمه، و الا اگر اون مطالب نباشه کل بحث مقدمه واجب 3 جلسه طول میکشه. مضافاً به این که ثمره عملیه هم برای ذکر کردن، حالا ممکنه ثمره عملیه را الان ذکر بکنیم، ممکنه به بحثای آینده موکول بکنیم انشاءالله. خب یکی اولین تقسیم در امر ثانی این است که آخوند می‌فرماید رحمت الله علیه منها تقسیم المقدمه الى داخلیت و الخارجیه. مقدمه دو قسم، مقدمه داخلی و خارجی. در این تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی انشاءالله 6 نکته باید بررسی بشه. نکته اولا تعریف مقدمه داخلیه، که مقدمه داخلیه معناش چیه. نکته ثانیه اشکالی است که آیا مقدمه داخلیه داریم، اجزا متصف میشه به مقدمیت یا نمیشه. نکته ثالثه حل این اشکالی است که آخوند قدس الله روحه ارزم به حضور شما بیان فرموده. نکته چهارم در فرقی است که مرحوم آقای آخوند بین اجزا که مقدمه داخلیه هستن و هیولا و صورت که جزء اجزاء خارجیه مرکب هستن بیان فرموده. نکته پنجم این است که حالا لوفر است که قبول کردیم اجزا و مقدمات داخلیه متصف میشه به مقدمیت، مقدمه داخلیه داریم، آیا متصف به وجوب غیری هم میشه یا نه؟ میشود گفت مقدمه، ملاک مقدمیت درش هست ولی ملاک وجوب درش نیست، یا اگر ملاک وجوب هم درش هست مانع از تعلق وجوب داره، لذا مقدمه ایست که وجوب غیری نداره، آل یا لعدم المقتضی یا لوجود المانع. نکته سادسه و آخرین نکتهی که مرحوم آقای آخوند در این تقسیم بیان می فرماید مقدمات خارجیه، که مقدمات خارجیه تکلیفشون چیه. اما نکته اولا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید مقصود از مقدمه داخلیه یعنی اون اجزایی که ماهیت مأمورم به را تشکیل میده. خب مقدمه داخلیه بعضیا اینطور معنا کردن که ما مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص داریم، مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم داریم. مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص یعنی هم خود قید داخله، مقدمه داخله، و هم تقید داخله. مثلا وقتی که میگیم نماز رکوع مقدمه داخلیه هست، هم خود رکوع جزء مأمورم بیه و هم تقیدش، چون مرکب واجب ارتباطی، رکوع در جایی است که بعد از قیام واقع بشه و قبل از سجده، یعنی رکوع خودش که هست تقیدش هم به این که باید بعد از قیام و قبل از سجده باشه، اینم داخله. و خاطره ای که در مرکب‌های ارتباطی اینطور نیستن که فقط رکوع جز باشه که هر جا دلت بخواد بیاری، نه، رکوع با یک به حساب قید خاصی، شرط خاصی جزئه. لذا یک بحثی هست در باب صلات که اگر کسی حواسش نبود و نشست تکبیرت رو احرامش ایستاده گفت نشست حمد و سورش را خوند، وقتی که نشست حمد و سورش را خوند بعد که بلند شد آیا بایست این حمد و سوره را عرضم به حضور شما بیاره دو مرتبه ایستاده یا نبره به رکوع؟ اونجا فرمودن اگر ما گفتیم قیام جزء مستقل ربطی به حمد و سوره نداره، نه، خب حمد و سوره شو خونده، قایت الامر عرضم به قیام را نیاورده، خب اون قیامم که به حدیث لا تعاد برداشته میشه. اما اگر گفتیم نه، قیام شرط حمد و سوره، یعنی حمد و سوره ان قیامن عرضم به حضور شما، به حساب این جزئه اینجا باید قیامش حمد و سوره شد و مرتبه بخونه، چون اونی که آورده اون جز نبوده، حمد و سوره ای جزئه که متصب به مشروط مقارن با قیام باشه. خب اونجا مرحوم شیخون الاستاد رحمت الله علیه شهد آقای خویی هم این اشکال را کردن که اصلا این بحث غلطه. چرا؟ چون چه ما بگیم قیام جزئه یا بگیم شرط قرائته، چون واجب ارتباطیه قطعا قرائت چیه؟ مقارن با قیامه، به خاطر اینکه این قیام نسبت به قرائت یا لا به شرط اخذ شده یا به شرط لا اخذ شده یا به شرط شی اخذ شده، قطعا به شرط شی اخذ شده، لذا این بحث غلطه اونجا. پس مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص یعنی هم اجزا داخلن و هم تقیدش داخله، در مقابل مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم که مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم خود مقدمه داخل نیست در ماهیت مأمورم به، تقیدش داخله، مثل وضو خودش داخل مأمورم به نیست، اما تقید صلات به وضو داخله. یه مقدمه خارجیه هست در مقابل اینها، مثل ایمانه که کسی که میخواد نماز بخونه خب یک جایی باید باشه که بیسته، مکانی باید باشه، یا مثل کسی که میخواد بره به حج ها قطعا باید طی طریق بکنه، طی مسافت بکنه، این نه تقیدش داخله نه هم عرضم به حضور شما خودش داخله. خب از اون ور مقدمه خارجیه هم ممکنه کسی باز همینطور معنا بکنه که یک مقدمه خارجیهی داریم بالمعنى الاعم، یک مقدمه خارجیهی داریم بالمعنى الاخص، یعنی این وضو را هم میشه داخل مقدمه داخلیه ذکر کرد هم میشه داخل مقدمه خارجیه ذکر کرد. اینا را بعضی ها فرمودن، اما مقدمه داخلیه ای که مورد بحثه، چون ما در لفظ که بحث نداریم، مقدمه داخلیه که در روایت ذکر نشده که ما بخوایم در ظهور این کلمه بحث بکنیم، مقدمه داخلیه ای که در این تقسیم مورد بحثه همون مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص، یعنی هم خود قید داخل ماهیت مأمورم بیه و هم تقیدش داخل ماهیت مأمورم بیه. این نسبت به نکته اولا که تعریف مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه باشه. نکته ثانیه، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اشکالی ذکر میکنه بر این که آقا چجور ممکنه ما مقدمه داخلیه داشته باشیم؟ اتصاف اجزا به مقدمیت محاله. چرا؟ چون مقدمه و ذل مقدمه علت و معلولن و علت و معلول دو تا وجود باید داشته باشه، وجود منحاز باید داشته باشه. و حال اون که ذل مقدمه چیه؟ همین اجزا. مقدمه چیه؟ همین اجزا. نمیشه که علت و معلول یکی باشه، نمیشه که عقلا مقدمه و ذل مقدمه یکی باشه. لذا اتصاف اجزا به مقدمیت عقلا محاله، چون اینها اصلا دوتا وجود نیستن. این نکته ثانیه. نکته ثالثه یک کلمه، اون یک کلمه این است که آیا در اتصاف به مقدمیت تقدم علی لازمه؟ یعنی چیزی مقدمه میشه که اون چیز علت باشه برای ذل مقدمه، که وقتی تقدمش هم تقدم علی شد قطعا باید وجودش منحاز باشه و مقایر باشه با وجود ذل مقدمه. این اگر باشه اشکال وارد، یا نه در اتصاف به مقدمیت ما صرف تقدم را میخواییم، ولو تقدم تقدم طبعی باشه. مقدمه یعنی چیزی که بر ذل مقدمه مقدمه، ولو تقدمش تقدم طبعی باشه. اگر گفتیم اتصاف به مقدمیت فقط صرف تقدم را میخواد، ولو تقدم به حساب طبعی و احتیاجی به علت و معلول نداره، خب اینجا اجزا مقدمه هستن. چرا؟ به خاطر این که این کل وقتی که این ساختمان را، این اتاق را نگاه میکنی با این ستون و سقف و همه با هم، این مرکبه و ذل مقدمه این. ولی وقتی که توی همین کل باز این ستون را نگاه میکنی، این ستون میشه مقدمه، جزء این به حساب اتاق، به خاطر اینکه این ستون تقدم طبعی داره. تقدم طبعی یعنی وجود این متأخر متوقف است بر وجود متقدم، ولی وجود متقدم متوقف نیست بر متأخر. وجود این اتاق متوقف بر ستونه، ولی وجود ستون متوقف نیست بر این اتاق. کل و ذل مقدمه و مرکب اجزاء به شرط انضمامند، اما جزء این ستون یا این رکوع لا به شرط از انضمام، لا به شرط از انضمام. یعنی وقتی که این رو ما خودش رو فی حد نفس نگاه میکنیم جزء مقدمه، این مجموع را، این را در ضمن مجموع همه را نگاه میکنیم، این کله و تقدم طبعی هست. مثل الان یک مقدمه وجود دویه. چرا؟ چون دو متوقف بر یکه، ولی یک متوقف بر دو نیست. اما اینطور نیست که یک و دو وجود منحاز داشته باشن که بگیم این یکیه این دوتایه. تمام لم اشکال این است که تصور فرموده مقدمیت متوقف است بر علت و معلول. وقتی که تقدم علی میخواد قطعا میشه دو تا شی. لم جوابم همین است که در نکته ثالثه این است که نه، در ان اتصاف به مقدمیت نفس تقدم طبعی کافیه و تقدم طبعی جز نسبت به کل دار.
یک وجوده. یک وجود مصرف توقف داره. توقف مگر خارجی نیست. یک وجود نسبت به خودش توقف داره. توقف چیه؟ توقف ذهنیه، توقف جد به شرط انزمان برداشت، جد که در جد بدون انزمان بقیه عیده متصف به جدگر نمیشه، جد خالی خالی که نمیشه جد.
اینای همه که شما میفرمایید در واقع میشه سرقت نصفه. سرقت نصفه هم صاحب خونه را به زحمت میندازه، هم سارق را به زحمت میندازه. مثل یه لنگ کفش را برده، یه لنگ کفش را گذاشته. هم صاحب خونه میگه ای دوست رو به خدا بیا یکیشم ببر، هم اونم میگه مالک بیا یا اینه بگیر یا اون یکی را بده. هر دو خلاصه دعا میکنن که طرف بیاد خلاصش بکنه. این که شما میفرمایید توقف هست یا نه، گفتیم مثلا توقف یعنی چه؟ اگر مقصود این است که مقدمه، یعنی مثل علت و معلول، نه. اگه ما گفتیم مقصود از مقدمه یعنی چیزی که مقدم باشه ولو تقدم طبعی، اگر مقصود شما از توقف این است که او بدون این وجود پیدا نمی کنه، خب بله، فرض وجود کل بدون جز نمیشه. این پس من از موقع چی عرض می کنم؟ سر این اشکال در یک کلمه، سر جوابم در یک کلمه. اما این که جز دو تا مطلب خلط نشه. ببین وقتی که ما جز را نگاه می کنیم یک جزئیت داریم، یک کلی مرکب و کلیت داریم. اونی که متضاعفینه وصف جزئیت و وصف کلیته. مگر وصف علیت و وصف معلولیت متضاعفه نیستن؟ بله متضاعفینه، ولی علت مقدمه بر معلوله. ذات جزء اینطور نیست که به شرط انضمام باید لحاظ بشه. بله وصف جزئیت وقتیست که به شرط انضمام لحاظ بشه. ما که میگیم اجزاء داخلیه، مقصود ما وصف جزئیت که نیست، ذات جزئه. بله این ذات جزء در ضمن کل باید لحاظ بشه، ولی در ضمن کل در واقع این خودش لحاظ میشه. مثل ایمانه که انسان در این اتاق ستون را میبینه، نه این ستون را در یک بیابانی تنها که تازه میخواد ساختمان درست بکنن، اما این ستونی که در یک اتاق دیده میشه، یه وقت هست به خودش نظر میکنی مثل وجود ذهنیه، یه وقت هست نه به انضمام بقیه نظر میکنی. خب
که
اون یه حرف دیگه هست میرس ما یه ب... نه نه اولا این که نه نه کی گفته که مقدمه قطعا باید واجب غیری باشه؟ باشه اسمش با خودشه دیگه، مقدمه دیگه، مقدمه که شما دارید میگید مقدمه. خب بله خیلی وقتا هم برای تقدم تبعین استعمال میشه.
تقدم حقیقی، تقدم تبعین در اصل حقیقی نیست.
و چیه؟ تقدم مجازیه؟ مجازیه؟ تقدم تبعین؟
تقدم
نیست. تقدم نیست؟
چه اینجا
فلسفه جدید میخواید بنویسید؟ تقدم یک است. اگه معنای لغویش رو میگید، خب معنای لغوی مقدم یعنی مقدم باشه. اگر اصطلاحیشو میگید، اصطلاحیش هم میگن تقدم تبعی، تقدم رتبی، تقدم علی، تقدم چه میدونم چی. خب اما نکته رابعه، نکته رابعه این است که جناب آقای آخوند این به هم خورد. ظاهرا نظر داره به صاحب حاشیه رحمت الله علیه به احتمال 90%، شاید یک ذره در ذهنم صاحب فصول، ولی همون صاحب حاشیه ظاهرن باشه رضوان الله تعالی علیه ما. آقا شما فرمودید جزء عبارت است از رکوع لا به شرط، باید بگید رکوع به شرط لا، نه رکوع لا به شرط. چرا؟ چون الان انسان از دو جزء خارجی تشکیل شده، ماده و صورت. ماده بدن، صورت هم اون روح، و مقصود از این روح اون روح حیوانی نیست، چون یه روح بخاریه که روح حیوانیه، او که چیز همین میره. اون روح انسانی است که خارج میشه و عرضم به حضور شما زنده هست. روح حیوانی از بدن حیوان خارج نمیشه که زنده باشه، که بگیم این حیوان که الان مرده روحش مثلا عرضم به حضور شما تو آسمون هاست. نه، این درسته که فردای قیامت حیوانات هم زنده میشن، منافات نداره، چون مثل معاد جسمانی که ما زنده میشیم. ما زنده میشیم چیه؟ اون مزخرفاتی که اون کسی که به معاد جسمانی اشکال کرده، که عرضم به حضور شما بعضی یا در این حاشیه بر منظومه اونجا دارن که ما وقتی که منظومه میخوندیم این شعر را به حساب به چیز گفتیم، به استاد گفتیم که این انکار معاد جسمانی است. بعد استاد، نمیخوام اسم دیگه شاگرد و استاد اینا رو ببرم، استاد اونجا فرمود که نه، این ربطی به انکار معاد جسمانی نداره. بعد عرضم به حضور شما که معلوم شد که خودش این شارح میگه که معلوم شد که نه، این همینطوره، این در واقع این شعر انکار معاد جسمانیه. یا مثل اون شعر دیگری که الحق ماهیته انیته اذ مقتضی العروض معلولیته، اونجا هم باز اشکال میکنه، میگه ما به استاد گفتیم، استاد زیر بار نمی رفت، ولی معلوم شد که بعد خودش میگه که نه، حق همینیست که ما فهمیدیم. خب همونطوری که معاد جسمانی بدن انسان را، همین بدن را فردای قیامت زنده میکنه، عرضم به حضور شما اون چیز، اون به حساب حیوان را هم زنده میکنه. اذل وحوش و حشرت، این چیز مهمی نیست که. خب این هیولا و صورت اونجا توضیح دادن که ماده عبارت است از اون جزء به شرط لا، اما صورت عبارت است از اون جزء به شرط لا در مقابل جنس و فصل. جنس عبارت است از اون جزء به شرط شی، که لا به شرط، معذرت میخوام، فصل عبارت است از اون جزء لا به شرط. لذا جنس و فصل بر هم حمل میشه، ولی ماده و صورت بر هم حمل نمیشه. نمیتونیم بگیم البدن و روحون، ولی میتونیم بگیم الحیوان و انسانون، میتونیم بگیم الحیوان و ناطقون، میتونیم بگیم الناطق و حیوانون، ولیکن نمیتونیم بگیم البدن و انسانون، البدن و روحون. چطور شد اونجا اجزای خارجیه با اجزای تحلیلیه به شرط شی بوده، به شرط لا بودن و لا به شرط؟ اینجا شما میفرمایید اجزا لا به شرطن، حالا که باید بفرمایید جز به شرط لایه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه از این جواب میده، میفرماید این کلمه لا به شرط و کلمه به شرط لا، این در واقع مثل پدره، این پدر را نسبت به پدرش، نسبت به پدرش بسنجی میشه پسر، نسبت به اولادش بسنجی میشه پدر. در اجزای خارجیه مثل ماده و صورت که میگن به شرط لایه، اون به شرط لای نسبت به حمل از دیگری. اینجا که ما میگیم لا به شرط، منظور لا به شرط از چیه؟ انزمامه، متعلقه ها دوتاست، اینا رو نبایستی با هم قاطی کرد، اینا رو نبایستی با هم قاطی کرد که ما بگیم آقا چون اجزاء خارجی در مرکبات حقیقی عبارت است از ارزم به حضور شما جزء به شرط لا، پس قطعا این مقدمه داخلی هم که جزء عبارت است از جزء به شرط لا. نه، اونجا به شرط لا ما مرکب حقیق اجزاء خارجیه را در مقابل اجزاء تحلیلیه می سنجیم. این انسان دو جزء خارجی داره، دو جزء تحلیلی داره. جزء خارجیش ماده و صورته، جزء تحلیلیش جنس و فصله. فرق بین ماده و جنس در بشرط لا و لا بشرط، به خلاف این رکوع یا این دست انسان که جزء انسانه می سنجیم، این دست انسان را که ما میگیم لا بشرطه، یعنی لا بشرط از انضمام سایر اجزا، نه این را ما با جزء تحلیلی بسنجیم. این را شما در واقع اون متعلق بشرط لا و لا بشرط را گیر کردی، خلط کردی، و عرضم به حضور شما این خلط باعث شده که این به حساب توهم بشه. حالا این بحث مربوط به ما هم نیست، اما این که به حساب جنس و فصل، ماده و صورت او را به حساب نگاه میکنیم، میگیم که ماده عبارت است از بشرط لا. یه وقت این دو جزء را نگاه میکنیم به نحو لا بشرط، یه وقت نگاه میکنیم به نحو بشرط لا. خب اینا الفاظی است که در واقع هیچ اساسی نداره، فکر نشده گفته شده. یعنی چه که این بدن همون حیوان است، اختلافش در بشرط لا و لا بشرط وجود. اون ناطقیت همون صورت است، روح است، اختلافش در لا بشرط و بشرط لاییت است. یکی از خوبی های مباحث فلسفی همینه که در واقع مثل کسی میگفت که الان اینجا وسط دنیاست، میگی نه، عرضم به حضور شما، تا هم که بگی آقا این خب توضیح بدی، میگه نه نه نه، این فرق میکنه، این فرق میکنه. خب فرق میکنه، کجاش فرق میکنه؟ خب توضیح بدی ببینیم یعنی چه این بشرط لا اون لا بشرط. اینا غیر از این که اوهامیست که گفته میشه، ولی خب این مطلب که چیز نیست، یعنی واضح نیست. حالا اگرم واضح هست، حداقل ما که 99% از کسانی که اهل این فن بودن را دیدیم، فقط گفتن آقای نه این فرق میکنه، این فرق میکنه. اما حالا شاید اون 1% که اونا هم مردن دیگه، و الا زنده که فکر نمیکنم کسی باشه که الا ای حالن. ولی حالا آقای آخوند رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه روی اون علاقهی که به این مباحث داشته، نمیدونم هر جایی به مناسبت زود یک سوراخی پیدا کرده اینا رو طرح کرده. آخه بگو آخوند شو مقدمه رو گفتی تموم شده رفتی، چه کار داری با این هیولا و جنس و اینا رو چرا میاری که خودتم به زحمت بندازی، رضوان الله تعالی علی ما و دیگران رو هم به زحمت بندازی. خب این نکته رابعه. نکته خامسه این است که آقای آخوند اعلی الله مقامه، اعلی الله مقامه آخوند در مکرمت‌های اخلاقی بی‌نظیر بود، اصلا بی‌نظیر بود، بی‌نظیر بود در خدمت به طلاب اهل علم و در این تواضع و این که هوا و هوس در آخون اصلا به گرد آخون نگشته. یک وقتی یک طلبه از اون منطقه خراسان و اینها، خب این خیلی با آخوند بد بوده، از طرفدارای به حساب چیز بوده، سید یزدی رحمت الله علیه بوده، فامیلاش میان میبینن این طلبه خیلی در نجف و از اشتاقونه بیچاره، اصلا نون نداره بخوره. اش میگن ما رو ببر پلو آقای آخوند. یه مقداری وجوهات داشتن تو ذهنشون، میگفتن ما رو ببر پلو آقای آخوند که مثلا بدیم به آخوند یه چیزی هم به شما بده. نگفته بودن ولی اونا خب این طلبه هم دیده هر جا نشسته با آخوند فحش داده، حالا چیکار کنه؟ برای چی بگه؟ ای امروز فردا بهانه می آورده تا اینکه دیگه مثلا اونا میخواستن از نجف برگردن، گفته آقا عرضم به حضور شما ما رو دیگه نمیبری، ما خود ما بریم دیگه. خب طلبه دیده خب این مثلا جای انقلت میشه، میره و آخوند رحمت الله علیه میفرماید که احتیاج نبود اینجا بیایید، دست این آقای طلبه دست منه، وجوهات رو بدید به ایشون، هر وقتم وجوهات داشتید عرضم به حضور شما این به ایشون بدید، فرقی نمی کنه. طلبه اصلا وقتش میزنه خدایا چه کاری شد؟ فردا میره که دست آخوند رو ببوسه، میفرماید که نه تو به عنوان وظیفه شرعیت به من فحش میدی، خیال میکنی که من آدم بدی هستم، منم به وظیفه شرعی خودم اصلا این الان دیگه پیدا نمیشه، اگر کسی بگه دروغ گفته که یک کسی اینقدر در مقام تهذیب نفس این گردنت کج بکنی و چه میدونم سرت بندازی پایین و اینا دکون دستگاهه، اینا باعث شده که طلبه ها همه بیدین شدن، حوزه ای شده یک حوزه ای که واقعا از همه چی خرابتره. اون کسی که واقعا تهذیب نفس داره خداوند سبحانه در نظر میگیره اینطوری کردن و اینا که بازیه، منتها طلبه ها بدبخت گول میخورن. طلبه ها از بس که ساده ان، از بس که ساده ان و شیاطین هم زیاد شده گول میخورن. یک کسی واقعا فحش داده به آخوند به اون کیفیت، خب آخوند خیلی و از این قبیل قضایا در زندگی مرحوم آقای آخوند و امثال آخوند زیاده. ای کاش ما طلبه ها به جای این که سعی کنیم الان خودمون را مثل افراد امروز در بیاریم، زندگی علمای سابق را ورق بزنیم، نگاه بکنیم، ببینیم اونها در تهذیب نفس چی بودن، در اخلاقیات چی بودن، در برخورد با استاد چی بودن، در برخورد با مردم چی بودن، عمرشون چجور میگذروندن. اگر واقعا اونا رو مطالعه بکنیم خود ما رو خدا میدونه آتش میزنیم، اینقدر از خود ما بدمون میاد، اینقدر از خود ما متنفریم. متاسفانه امروز ما طلبه ها واقعا ایتام امام زمان سلام الله علیه هستیم، کسی نیست که راه و چاه را به ما یاد بده، تکلیف ما را. اما حداقل خود ما به خود ما ظلم نکنیم، در اون سیره بزرگان نگاه بکنیم، برخورد با افراد، دین مردم چرا واقعا باید طوری بشه که مردم از من طلبه بدشون بیاد؟ چرا؟ چرا باید طوری بشه که علمای سابق در هر جا بودن، یکی از این علمایی که اسمشو نمیخوام ببرم، این رفته بوده لبنان، بعد اینقدر اون مردم و شیعیان اون منطقه عاشق این میشن که گفته بابا من برم نجف خب اساسام زندگی ما بیارم، گفتن نه 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 تو ممکنه بری نیایی، بچه اینا گرو نگه داشتن که تو بری برگردی. ما اینطوری؟ ما تهذیب نفس اینطور داریم؟ ما در حرفامون فقط خداوند سبحان را در نظر میگیریم؟ و طلبه های سابق هر کاری میخواستن بکنن با استاد مشورت میکردن، با بزرگان مشورت میکردن، ولی الان متاسفانه طوری شده که بزرگان باید با طلبه ها مشورت کنن. بنده اگر بخوام یک بحثی را شروع بکنم، بنده باید با طلبه ها مشورت کنم. خب این نتیجه‌ش همین میشه، عمر بی‌هدر میشه، برکت از زندگی میره، برکت از زندگی ها رفته. زن و بچه طلبه ها من خدا میدونه گاهی موقع میبینم زن طلبه، البته طلبه را من توبیخ نمی کنم، شاید پناه بر خدا آدم، میبینی زنش کنارش راه میره، روسریش هم از زیر چادرش بیرون، روسری رنگی. الان واقعا این شورای شهر افتضاحه. شما نیا کن عکس زنها به چه قیافه های زدن، یک عده به اسم متدین دنبال اینا را افتادن، عکس اینا را این ورانور میزنن. آخه بابا، حضرت زهرا سلام الله علیها در طول عمرش بعد از شهادت پدر بزرگوارش اصلا تبسمی نمی فرمود، بعد حالا داره بیبی و اون حالش به شهادت میرسه، میفرماید به فزه یا به اسما که منو فقط این زجرم میده که بدن من رو روی این مثل تختایی که پوشش نداره میخوان، قصش اینه. اون وقت آدم میره تو این بهشت زهرا. من که هیچ وقت در طول عمرم شاید سه دفعه بهشت زهرا نرفتم، ولی از وقتی که این ابو زوجه فوت کرده چند دفعه رفتم. میبینی عکس زن را روی سنگ قبر کندن، آخه احمق مسئول بهشت زهرا. شما اگه بخوان روی سنگ قبر بنویسن لعنت بر معاویه، میگی نه جایز نیست. خب شما چرا اجازه میدید عکس زن را روی سنگ قبر بکشن، اونم عکس مفتزح؟ مگه اینایی که کاندیدا میشن اینا مگه ناموس ندارن؟ کیان اینا؟ بعضی از ما طلبه ها، این خدای به حق امام زمان عاقبت کار ما را ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله.